بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، 5 اسفند 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. بررسی قبلی ما چند مسئله رو به وضوح معلوم کرد. روایاتی که از وسائل خوندیم در کتاب الاراضین، اولا مشخص کرد که اون ملکیت نیست که منتقل میشه به اون افراد، به شکل واضح اینو ما داشتیم. بعد این تعبیر للمسلمین رو در مورد زمینه‌های مواد هم آورد و گفت آقا این للمسلمین، اما در این حالی که للمسلمینه یه قبالت الارضی داره که میاد و این زمین رو به گونه خاصی پی قرار دادی که خودتونم رفتین قبالت الارض رو بررسی کردین. این قبالت الارض مشخص میکرد که شما پی یه قراردادی داری این زمین رو میگیری. اما مسئله پیچیدگیش به چیه؟ یک، شما میخواییم مالکیت رو نگهداری، چیزی به اسم حق بهره برداری قائلی برای کسی که واگذار کردی؟ یعنی قرارداد، به تعبیر بهتر قرارداد صرفا یه قرارداد اجاره است یا یه قرارداد مزارعه است؟ مدت این قرارداد چقدره؟ عمد قرارداد چقدره؟ تو حق بهره‌برداری مسئله اصلی اینه که شما میگید اینو میدیم مثلا اولا و بذار میدیم به همون دهقان‌ها. حالا اونایی که مسلمون، اونایی که کافر هم که اون بگن کافر هم میگید ازشون، یعنی کافر از کافر ها نمیگیریم، اینا اهل ذمه، زمین اهل ذمه دست خودشون موند، قرارشی رو همون زمین ها کار کنن. اگه مسلمون میشن هم که چه بهتر، درصدی رو میدن علاوه بر اون درصدی که شما میشه قبالت الارض. شما تو این قبالت الارض یه همه بهره برداری هم داری علاوه بر اون مال و اجاره. خب مال و اجاره نمیگیم، ما گفتیم عمدتا چیه قرار دادمون؟ قرار داده مزارعه بود، یعنی نمیومد بگه آقا من زمین رو اجاره میدم شما مال و اجاره رو بده. اما نکته جالبی بود که طرف حق بهره برداری که داشت، ما تو بعضی از روایات میدیدیم علاوه بر ببخشید اول قرار داده مزارعه به عبارتی علاوه بر اینها یه اجاره هم وجود داشت. خرید و فروش می شد اصلا. این دوتا دیگه عملا تصرفات مال دیگه. شما میگین نه نگاه کن من یه حق بهره‌برداری دارم. میتونی حق بهره‌برداری رو چجوری تصویر بکنی؟ بگی یه حق بهره‌برداری است، من اصلا کلن حق بهره‌برداری رو به تو منتقل کردم. خب سوال اینه این حق بهره‌برداری رو که دادی مالک چه کار است؟ مالک امامه مثلا یا مالک للمسلمینه، فهم میکنم مالک چه کار است؟ الان شما فرض کن شما مالک این زمین اینجا، حق بهره‌برداریش مال کسی که چی؟ این ساختمون رو ساخته. اجاره هم که شما چی؟ نمیگیری. اجاره ارزو که نمیگیری، میگه از عایدات زمینش درصدش رو به ما بده. شما میگه من مالک بودم به همین عایداتیه که داره میده. بعد یه مدتی کل داستان این شد، که آقا اصلا ملکیت فرق نمیکنه چه تو مالک چه من مالک، فقط مسئله اصلی چیه؟ شما باید این خراجه رو بدی. هر کی این خراجه رو بده اصلا برای من مهم نیست مالکی باشه، برای من مهمه که این خراجه به دست من برسه. دیدین صورت مسئله چقدر تغییر کرد رفقا؟ یعنی بعد یه مدتی مالکیت زمین یا حالت بلا شرط بده، چه حالا شما مال بهره بردار بدونین چه مال مسلمین یا امام بدونین. مهم چه؟ مهم خراجه.
مال مسلمین یا امام باشه شما میتونه مثلا فرض کنید امام سال دیگه از تو بگیره بده یکی دیگه.
آها سال همینه دیگه، میگه نه دیگه امام هم حق نداره بگیره بده به یکی دیگه.
چرا؟
چون حق این کنده مثلا اینه، یه حقی بوده داده به یکی. سوال کرد از امام، گفتش که آقا این آقایی که رو زمین بوده به زور ازش گرفتن. حضرت گفت اگر به زور ازش گرفته چی؟ تو حق این که اون قبالت الارض سلطان رو قبول بکنی نداری. اون گفت زمینیه. سوال این بود دیگه، زمین مال زمینیه. روایت چندون باب بود؟
قابل حمله
برای حالت دیگه هم هست. میریم بخوام امروز در مورد همین چیزا حرف بزنیم دیگه.
اصلا خرید فروش معنا نداشت که اگر امام میتونست بیاد اینجا بگه آقا من از تو میگیرم میدونم این چی مثلا برم این زمینی که فردا بیاد یکی از من میرش میدش یکی چه خب فردایی نیست دیگه، همین یه مدت داری تعیین بکن باشه. خب سالی دیگه نه من طرف خرید زمین یا شراء بود زمین حاجی بی اجاره میدادن باز معنا داره.
روایت شهری الان صدای وقتی شده خرید فروش معلوم میدونه مال برخی رو خرید
میشه. نه خب معلومه دیگه اون واقعش میتونه بیاد داره نظر میگه.
آره
میتونه.
نه هیچ وقت نمیتونه. وقتی دیگه همین الان حرام شده بود.
آقا بعد اون موقع میگه خواهم بفروشم.
نه
نمیتونه.
آقا اجازه
بده. ساعت میفهمه. یه مزار نشون میده اصلا میتونه که یعنی آقا من گوره رو مثلا میگیره
حرام اجاره میده میتونه ازش بعدا بگیره.
تو جاره نیست یه دفعه بزنه کی میشه.
سوال اصلی اینه آقا شما اگه یک زمینی رو بگیری خب احتمال این وجود داشته باشه که همین فردا بیاد زمین از شما بگیره چیکار میکنه رو زمین؟ سعی میکنه رو زمین خیلی کار ویژه‌ای انجام نیمو کنیم. مسئله چقدر پیچیده است. بحث زمین رو آقا اولا من اینو بگم تصویر امروزی شما از سرمایه داری تصویر صنعتیه. فهم کنین مثلا پولدارای 10 20 پولدار بزرگ دارن لیستشو بهتون میدن همه کیان صاحبان شرکت نمیدونم شرکت بزرگ نفتی و حالا نفتی رو نگم دیگه شرکت بزرگ. واقعیت اینه که شرکت سیخی چند اصل قصه همچنان پشت صحنه چیه؟ همچنان زمین و معدنه. اگر هم نفت داریم چه خود نفته. یعنی اولا شما تصویر داشته باشین اصل قصه مال اینه، مال همچنان زمینه و معدن بقیه تابع صنعت و تکنولوژی و این حرفا خیلی گولتون نزنن. مخصوصا وقتی که بحث نرم افزار میشه و مایکروسافت و اینا میگیم که دیگه هیچی نیست تو امروز اساسا پول یه جای دیگه است. پول از یک جایی شروع میشه که میاد تو مایکروسافت خزینه میشه. اومدنش، تولید کردنش اساسا نقطه مبدعی زمینه. خب حالا شما این زمین رو داری میدی به طرف، میخوای زمین رو بدی به طرف و طرف شروع کنه به کار کردن روی این زمین. خب بخواد کار بکنه روی زمین، اگر که قصه این باشه که شما همین سال دیگه میتونی بگیری، طرف میاد یه نهری رو با زحمت برسونه به این، نهری رو با زحمت برسونه به این، رسیدگی بکنه به خود این زمین، خاکشو بیاره بالا، زمین رو مسطح بکنه، یه جاهای خاک زمین شسته رو عوض بکنه، این کارا رو کی میکنه؟ آره دیگه هیچکی نمی کنه. ولی میکروفونتون رو باز کنین چون اگه من قطع شدم شما داشته باشین.
اگه باز باشه
صدا کن. صدا دو صدا میشن؟
آقا فرمون هم تک صدایی دو صدایی
نه الان آنتن پایین بست شدم خوبه الان فعلا. خب
چون مال دولت بوده عموما خرید و فروشش
اینجوری نمیگه به خیلی راحت دارن پس بگیرن از واسطه کشورم که زیاده چون عرفش اینجوری مرد برای دستشون بوده واسه اینکه با خیلی راحت خرید فروش میکرد ولی اگه میخواست میتونست پاکین پس بگیره.
خب من بذارید دو طرف قصه رو بگم. یه طرف قصه اینه شما میگه آه هر روز خواستم میتونم بیام بگیرم. شما بنابر این شمایی که الان این زمین رو من بهتون دادم سعی میکنی یه سرمایه گذاری بکنی که خیلی سریع بتونی
برداری.
اگه برداری مثلا بخوای اینجا ساختمون بسازی همچی کاری میکنی؟
من میتونه بگیره دیگه.
ها؟
نه میتونه
بگیره. طرف نمیاد دیگه. شما میگه پولشو بگیرم الان اینجا کلی شما الان شما بینی و بالله خودت حاضر بیای این زمینی که همین فردا میاد ازت میگیره این همه پدر خودت در بیه ساختمون بذاری شما دیگه مدتی از وقتی که بخواستی اینو مورد استفاده قرار بدی رفتی تبدیل کردیش به وقتی که گذاشتی رو ساختمون ساختنش.
چرا تصمیم اینجوری میبینید چند ساله میبینید؟
آها حالا پس سوال بعدی اینه خب اینو مثلا 15 ساله کنیم 20 ساله کنیم 99 ساله کنیم مثل اینجا را نه آره امام که
سال دونست 15 ساله بهش میده نه دونست 10 ساله بهش
سوال اصلی اینه آیا ما از همون ابتدایی که با اینا گفتگو کردیم مشخص کردیم تا کی دستشون باشه؟ ظاهر اول اینه که تعامل اولیه ما اساسا توش زمان نبود ولی بعد یه مدتی دو سه نسل که گذشت اینا احساس چی میکردن؟ مالکیت میکردن. خب شما نجیه طریقاتون رو بگید.
من یه چند تا دلم هست بشستم میگیم که حالا این تفکیق رو با تاجی توضیح که الان تعالی نمیدم شدیم چون دو نوع قوال قشنگ توی روایت ها شش میکنه یه قواله که همینطور از همه اول سلطان پخش میکنه و افراد میده و اونا پر باید خرارش رو برن یه نوع قواله دیگه هست که در ادامه هست یعنی زمانی همون صادمینا رو باید شش میکنه که میگن مدت معینی داره میدونم اجاره معینی داره و هر دوشون قوال
مدت معین یه دونه روایت ازش بخونه
مدت معین اشی هستن اینا جا بیسته یه روایت هستن
پیدا کنیم روایت
هم میپرسن کدوم روایت حلال است ما دقیقا میفهمم که قوالی که مدتش معین باشه مقدار چیزش معین باشه
بخونی روایتشو بخونی کاش که آدرس میدادی
صفحه جلد 19 صفحه 60
بله بفهم
ساعت من ارزن یورید و رجل ام یتقبل ها فعیو حضور دوالت احل بود قال اتقبل الارز من ارباب ها به شیء معلوم الى سنین مسمات فیعمر و یعد الخراج فینکان فیا علوج فلا یدخل العلوج فی دوالته و این ذالک لا یحل میفهمم که از امام سوال شد که یعنی کسی که میخواد یک زمینی رو به صورت قواله‌ای بگیره چطور بگیره که حلال باشه فرمودن که یه طرف داره از ارباب زمین باید بگیره از صاحب زمین بگیره حالا این ارباب رو میگم دقیقا منظورش سلطانشه یا اهل زمین بیشتر به اهل زمین میخوره این به شای معلوم یعنی مقدار اون رو مشخص باشه یا سنین مسمات این سنین مسمات رو حالا میدونم دقیقا منظور رو باید چیه ولی حالتا باید مقدارش مشخص باشه دیگه
مسمات یعنی قشنگ چی؟ ذکر بشه
بعد میگم که تا جایی که این زمین رو آباد میکنه یعنی زمین رو یه چک همون که روایت دیگه هم تصویر شده این روال به آباد کردن زمین بسته داره یعنی طرف اگه روال بگیره آبادش نکنه حتی اگه اون زمانش هم تمام نشه میشه دوباره اش بسته زمین بایر کنه یا خرابش کنه بعد میگن که باید خراج بده اون بگاه معلوم هم که روال داره شده من باید بده اولوز رو میگن جزا روال نیست اولوز رو من گشتم معنوش به پیدا نکردم نمیدونم منظورش محصول زمینه یا اون رعیت هایی که دارن کار میکنن.
اروج معنای خاص داره که احتمال میدم این باشه. احتمالش اینه که یه معناش اینه اون آدمای هیکلی که اولوز معنی اولیش ببخشید خره نره خره اجلا کمالا خب من دارم اصطلاح میگم خب اصطلاح نه معمولا به بعد اصطلاحا به بعد یه مدتی به کافرای عجمی که هیکلشون درشت بوده و رو زمین ها کار میکردن میگفتن چی؟ اولوج. به کافرای چی شد؟
عجم.
عجمی که درشت هیکل بودن. آها آره دیگه اینا عملا برده هایی بودن که حالا نگیم برده بگیم چون باز برده هم احکام خاص خودشو داره دیگه. و بعضی وقتا هم بعدن اطلاع میشه به هر کافری دیگه، هر کافری رو میگفتن اولوج. خب این یک معناست. بر همین اساس بخوایم معنا کنیم، میگه اگه یه عده رعیت داره که روی اون زمین تو قباله اون ارض، اون رعیته با قباله ارض جا به جا کنه داشته این کار میشده. اگه خب این داشت رو زمینه کار میکنه که چرا روز اول نهیدی به این، پس معلوم میشه اصلا کلن این حکم تنفیذ نشده از اون اول. از روز اولش هم اون بدبختی که روز زمین کار میکرده، یعنی به عبارت اینجوری بوده، یا ارباب بوده رفتیم سرزمین رو فتح کردیم، آخرش هم به این ارباب بودیم آقا اشکال نداره تو هم رو همون زمینت کار کن، خراج رو فقط به ما بده. مسئله کانونی این مسئله چی بوده؟ گرفتن خراج. ارباب هم رو زمین کار میکرده با کیا؟ با همون رعیت ها دیگه، با همون رعیت ها کار میکرده، با رعیت ها چه کار میکرده؟ همون کاری که قبلا میکرده. شما فقط این دفعه داری از این آقای ارباب خراج میگیری. همین نصف که مال اون داستان یهودی ها بود، اصلا کلن عدد رقم ها اینجوری نیست. آره عدد رقم ها اصلا کلن تو دوره هر خلیفه با هر خلیفه، هر حاکم با هر منطقه تا هر منطقه، این میمورده بچهش میومده اصلا کلن یه کار دیگه باید، اصلا کلن عدد رقمی که باز. حالا نکته جالبی این بوده که یکی الان مثل همین شرکته که شما میبینید قرار داد نفسی رو یکی میره میگیره باز میده به یکی دیگه، بعد از یک جای دیگه میاد شرکت خارج، بعد این میره میگیره میده به یه شرکت خارجی، شرکت خارجی دوباره میاد میده با یه شرکت داخلی ایران قرار داد میبنده که اون شرکت داخلی داره عملا کارگری میکنه و کارا رو میبره جلو. بعد این مثلا تمام 80% پول رفت، این 20% رو حالا اومدن خرج اینا کردن. اون موقع هم همینطوری بوده دیگه، یه ذریبه این بعد میداده، بعد این واسه چیزی روز روش میذاشت شدی که دیگه میگرفته، اون واسه چیزی که دیگه میگرفته، تا این آخرین بدبختی دیگه فقط بعد یه نونی پیدا میکرده بخوره بعد از این همه کار کردن. خب فانکان فیها علوج فلا یدخل العلوج فی قبالته فان ذلک لا یحل. حلال نیست شما رعیتو چیکار کنی؟ حالا حضرت اگه میخواد حکم زیر ساختی بده، میگه اصلا کلا این زمینا مالکیه ما، یعنی در بعد در اختیاری که باشه اصلا بگیر از اون ارباب غلط کرده بندازش بیرون، او ارباب الان شده مسلمان، الان شده صاحب منافع، داره ارتباطات نزدیک با حاکم منطقه. ظاهر امر یک مقدار تغییر کرده حکومت اسلامی، در باطن همون سرمایه‌داری قبلی دوباره شدن. این یه تفسیر از اولوجه. تفسیر دیگه رو بگیم چیزی رو نظر
تو اولوج مثلا وقتی که نسبت به عرض و اینا مطرح میشه، منظور محصول زمینه، محصول منظور مثلا دار و درختش و این هاست ظاهر.
شاید حیوانات یه جایی تو خود منظره باشن در کنار
شما توی کتاب لغت چیزی دیدین؟
نه آقا ما همجوری داشتیم دیگه توی اینترنت درس خارج شوبری یه جا اشاره کرده بود خیلی کوتاه. همین
یا کنید شما از کتاب العین، من کتاب العین برای تو میخونم، العلوج و العلج الحمار و الوحش لسان العرب
همشون اصلا نمیدونم چیزی نداشتن. ولی خب آیهش رو بگیم فرمود که وقتی که ما ظاهر روایت رو بررسی میکنیم میبینیم اونجایی در مورد زمین مطرح شده قاعدتا باید
لسان العرب خیلی قشنگ گفته الرجل الشدید الغلیظ و قیل هو کل ذی لحیه و الجمع علوج. این لسان العربه. مجموع البحرین تریحی میگه
میگه
جمع و الجمع علوج و اعلاج که حمول و احمال و العلجو عیزن حمار الوحش الغلیظ و فی حدیث علی الناس ثلاثتان عربی مولا و علجان. دقت کردین؟ آدم ها سه دستن، یه عده عرب هم، این تعبیر خیلی تعبیر دقیقه. خب یه عده عرب هم، یه عده موالی هم، یه عده علجان. فنحن العرب و شیعتنا الموالی و من لم یکن علا مثل ما نحن فی فهو علج. علج میگوه کافر هم اینا کنن. نگاه کنید اونا اینا اصلا کلا آدم حساب شهروند درجه دو سه حالا فنحن العرب میگه شاید مثلا داره اشاره میکنه به خود عربا باید نیست
که
شما عربی بخوام... آره اگه بخوام جلو بنی امیه وایستیم و یه ادبیات متفاوتی بگیم عرب بخوام بگی شما که اصل عرب نیستیم، امیه که اصلا کلا برده بود، عرب بخوای مایی اصیل، بس اینا که الان عرب شدن این طرف مثلا میاد مصری عرب. خب کی گفت تو که عرب؟ عرب اگه بخوام بگم من عرب سیدری خامنه ای عرب. تو الان ادعای عرب بودن چیه؟ و به این ترکای ترکی هم من بودن نگاه کنی، اگه عرب بخوای که این آقا، اگه ترک هم بخوای اینه، تو ترک نیستی، تو رومی بودی.
اگه مشهدی هم بابا اگه همین
دیگه در مورد اون صحبت نکن. خب
جایی که تل از تل ارد این چیز ارمانی هست.
بله
حال نواز ها ون تفر و دور نیست.
کجا آورده اینه؟ کجا؟
المعانی هست.
اعتلجه اگه علجه نشه که خب میشه علوج. خب از اعتلاج میاد، اعتلاج مدار متفاوت میشه. اعتلج القوم با آنها جنگید، اعتلج الوحش به جون هم دیگه افتادن، انباج هم رو هم دیگه افتادن، اعتلج الهموم همینطور غم و اندوه همه اومد روی سینهش انبوه شد. بعد اعتلجت الارض یعنی اینا هم اومدن رو هم دیگه اومدن، کنه این به هم اومدن و روی هم اومدن خب حالا اگه معنای دوم رو بگیریم که بگیم آقا اگه توی این نه مثلا فرض بکنیم رویدنی، آقا روی توی این درخت نخلی وجود داره، درختی وجود داره، توی این زمین بنایی ساخته شده، که معنای دومه علوج رو بگیریم، اون آنچه که کنه سر به هم داده، یه چیزی، یه پدیده ریزوهور چشمگیری مثلا شکل گرفته، این دیگه لایت خلو
واسه کالا حساب میشه. این موقع خرید فروش میشد، یعنی
چی؟
تفسیر میخوام یه نظام اقتصادیش ارزش اقتصادی داشته.
آره دیگه نخل جدا ارزش داشته، نخل همین ارانش هم نخل از زمین ارزشش بیشتره، قیمت نخل خیلی زیاده.
جان
اولوژ کجا گفته رو ساختمان من نگفتم، من یه برداشت مجازی کردم از معنای دیگه‌ای که معمولا اولوژ میشه روی هم آمدن، پشت به پشت دادن، به این نه به معنی پشت به پشت، روی هم آمدن مثلا در اعتلجت الامواج، مثلا اعتلجت الرمل، اعتلجت الهموم، غما هی رو سینه انباشته شد، اعتلجت الارض هم که کنایه داره به این که روی این زمین یه چیزی هی اومد روی هم دیگه، دیگه میشه گیاهی یا هر چیز دیگه ای. حالا بگذاریم من خودم تمایلم به کدوم معناست؟ به همون معنایی که تو کتاب لغت برای اولوج آوردن، که همون شهروند درجه سه که گفتن کافر و کذا و کذا، ادبیات چون تو ادبیات صدر بوده و نشون میده که اصلاحات ارضی چه بلایی سرش اومد اول اسلام.
کافر هم باشه، همین دهخانایی که روزم کار میکردن دیگه.
نه بابا کافر کردن کار نداره، ما شیعه ها کافر بودیم که باید کافر بکنی تا هر کار دلت میخواد باشون بکنی. این نکته فنیش اینه، اول کافر میکنم میگم آقا بقیه آدم ها ما اصلا کار میشون ندارم، بقیه هایی که میخوام تومت بزنن غیبت بکنن، چون این طلب ها به آدم تومت و غیبت بزنن، چون اول از همه چی کارت میکنن؟ فاسقت میکنن، بعد غیبت میکنن ازت.
فرده های درجه بالاتر از این
برده خواب خرید و فروش میشده تو خونه طرف بوده، این دیگه فقط معمولا آدم هایی بودن که اصلا کلا در ارزل اشخاص بودن دیگه، آدم ارازل و بدبخت و بیچاره و یا هرچی ارازل نمو منه او باش، مثلا جز شهرونده به قول ایشون، ما میخواستم میگه شهروند درجه دو، ایشون گفت سه دیگه، فکر کنم همه سه که ایشون گفت درست در بود. بله از روایت امیرالمومنین که مجمع البحرین ترهی داره میگه داله بر چیه؟ یه طبقه عربا بودن زمان بنی امیه، اصلا کلا بنی امیه چی چیه؟ یعنی شما اصلا کلا تو جهان اسلام اینو داشتی، یه عده عربن، یه عده چیان؟ موالیان. موالیا کیان؟ موالیا معمولا شخصیت‌های بزرگ و صاحب وجهی بودن که توی عجم بودن، می اومدن طی قراردادی ذیل کیا قرار می‌گرفتن، ملحق می‌شدن به یه قبیله. یه عده بدبختن.
فرمایش من همین فرمایم معنای اولوج به حسب استعمال لغوی اول رو زخف کفار العجم است، ولی به حسب استعمالات در کد و بعدی است به آنهایی که سر و کار با زمین و کشت دارن گفته می شود یعالجون الارض، و معمولا به افرادی ارض گفته می شود که عجم بوده و خیلی قوی و گردن کلفت بودن.
بله، حالا دیگه آقا ما این برداشت اول که من عرض کردم به این متمایلم، برداشت دوم اگه باشه که کار ساده است، شما بگید آقای طرف بالاخره مالک اون چیزی رو زمینش، ولی بعید میدونم آقا کسی یه چیزی روی زمین خونه بسازه طرف بگه آقا من مالک این زمین که هستم، یعنی عرف اجتماعی اسلامی اینو نمیپذیرفته که کسی بیاد روی زمینی که مال توه یه چیزی بسازه بعد بگه آقا این درخت ها اصلا مال تو نیست، درخت ها دیگه برو گم شو، مثلا درختم بکن ببر بیرون، ما اینا رو تو مزارعه داریم، مثلا همون نداره کسی این کارو بکنه. اون چیزی که الان به نظرم مسئله اصلی بوده این بوده، ما الان فهمیدیم که اون حکم اسلامی که میگه هر کی روی زمین داره کار میکنه بده بهش که بره رو همون زمین کار کنه، که ما بخواستیم مالکیت اشراف اون طبقه حاکم اشراف عجم رو بزنیم زمین، آقا اینا طبقه اشراف حاکم عجم رو نزدن زمین، رفتن شراکت منفعت باشون برقرار کردن و اون طبقه پایین دست همچنان شدن کارگرای بدبختی که فقط باید رو زمین کار کنن. خب این هم از این. پس من آقا خواستم این تیکه آخر روایت رو وایستیم روش، اون نقطه اولی که تو قسمت ابتدایی روایت بود الان محل سوال شما بود. خب دیگه روایت دیگه هم داریم،
روایت که زیاد داریم، در کلش هم ستا نقطه به دست میاد دیگه، یکی که روایت از قبل.
خب اولا میگه باید حتما زمانش چی باشه؟
مشخص.
سنین مسما بالا هم هستش تو قباله، فی قبالت علتی
نباشه.
بله؟
فقط هنته مسما هم نباشه، یعنی فقط به درصدی حساب کنیم.
بله. اینقدر، یعنی اجاره بگیم آقا من اینو اجاره میدم بهت به اینقدر کیلو گندم یا به اینقدر دینار.
اینقدر.
آره. عدده، یعنی اجاره دادن زمین ما نداریم. شما نمیخوای رونق، چون اجاره بدی رو فقط چه اتفاق به نظرتون میفته؟ اجاره دادن میشه مثل سود بانکی قطعی. شما میگی آقا ببینید دو تا نکته خیلی به هم ربط داره، شما اون که رباست، اون که ربطی نداره، اینجا شما بده اجاره بده، یا میدونی چه بلایی سر اقتصاد کشور میاری تو با این نوع مواجهت؟ زمینو داری میدی میگی اجاره، من کار ندارم خوشسالی بشه، تو آقا مثلا رفتی سرمایه گذاری کردی نکردی، جواب داده نداده سرمایه گذاری، برو
آجا. این روایت اول هم درباره این سرمایه گذاری و تجدید بنا اینا هم
بخونیم.
آجا ارباب ها هم مشخص نشده چیه این که میگه
کدوم روایت ارباب ها رو؟
همون سمیر ارباب ها توی
صفحه
رو بخط برای ارباب ها. این ارباب ها یعنی کی؟ یعنی حاکم؟
صفحه شو بگیم، روایت رو بگیم. آها اونایی که رو زمین هم دارن کار میکنن، چیز بکنن دیگه، ما عملا رب زمین هم. و زمین دست کیا هست؟ دست ارباب هست دیگه.
اینا هست که گرفتن، این ارباب ها که الان ارباب نیستن، کارگرن که فعلا دارن زمین کار
میکنن.
آره دیگه، دیگه
اون روایات اجاره و شعار رو که تو شما بودیم اگه تکیم میشد سلطان تسکید.
حالا فعلا ما ظهورگیری هایی که الان ببینیم ما با چه زاویه دیدی داریم میخونیم. دلیلی که رفتیم اینجا الان این نیست که ببینیم اهل بیت چجوری تعامل دارن میکنن، ما خواستیم ملکیت رو تثبیت بکنیم، بعد میخوایم بیاریم ببینیم نوع تعامل چیه. الان بین این دوتاییم، از یک طرف ملکیت میبینیم، بعد پیوند خورده به چیم؟ یعنی ته ته ملکیت رو نمیشه مشخص کرد مگه اینکه نوع تصرف و تکلیفش رو معلوم بکنیم، وگرنه این نوع تصرف باعث میشه از آخر کرم آفرم من. خب
الان روایت ما که اجاره رو چیزی روزش میخوندیم، شرار هم که اجازه دادم.
خب الان اون روایت شما رو بعدش میخونیم، ایشون ببینم
ساعت و ان رجل ان رجل یتقبل الارض به تیبت نفس اهل. این هم قیدش خیلی اومده، تیب نفس اهل یعنی چی؟
این اونه که در زمین کار بکنه. حالا ما تا اگه اون رو باید قبل بعدیه رو ملک بگیریم، اهل یعنی همون ارباب، به تیب نفس ارباب ها.
به تیب نفس ارباب ها یعنی چی؟ من از خوش رو گرفتم.
قباله رو از کی میگیری؟ از حاکم میگیری. فعلا تصویر ما اینه.
آجا این تالا داشتن با هم دیگه معامله میکردن، که از هم دیگه شروع میکردن بریم میکردن.
یا حالا دیگه میشه اون تیم درمزه گرفت که آن ممکنه کنه شرایط اجتماعی استقرار بیاره برای طرف برای فروش زمین یا محصولی که داره. تو این حالا اگر بیا فروشه کلا کاری که فروخته صحت نداره، یعنی اکراه داره در نظر میگیره. یه شرایط اجتماعی باشه طرف مثلا به قیمت کمتر بفروشه زمینشو. اینجا بعد دیگه تیم نفس داشته باشه میتونه برگرده، یعنی اصلا صحت نداره اون معامله.
حالا این یه بحث دیگه است که شما ما اینو البته معتبر نمیشماریم. آقا طرف میگه من الان مجبورم بچه‌ام چیه؟ رو تخت بیمارستان باید یه پولی بدم. الانم شرایط بازار خرابه، خونه‌ام باید بفروشم. میگه که آقا این فروش خرید فروش خرید فروش صحیحه.
اجاره میده آقا دیگه. خب نه اینجا کی داره خسارت این فرازه؟ ما اینجا دولت بیاد بخره ازش. چرا باید بره به یکی دیگه بفروشه؟
اصلا خرید دعوای خرید و فروش که نیست.
نه
تیب نفس میخوام
بگم چه اثری داره.
تیب نفس
اینه که شما وقتی
تیب نفس دارید صحت نداره. اصل قصه اینه، این تیب نفس داره تعیین میکنه که آقا شما میتونی زمینی که یه عده روی زمین بودن و داشتن کار میکردن ازشون بگیری بدی به یه عده دیگه. میگه تا تیب نفس اون کسی که داره الان روی زمین کار میکنه نباشه، حق نداری ازش بگیری. تازه کسی که داره روی زمین کار میکنه طبق این متنا میشه کی؟ ارباب، نه رعیت. تا ارباب اون منطقه راضی نباشه نمیشه این زمین رو ازش گرفت تا دست یکی دیگه. حالا اینا رو بذاریم، من فکر می‌کنم الان به این سادگی مسئله جمع نمیشه، اینا هنوز کار داره.
خدا اهل بیت چرا حاکم اگه بخواد بفرسته سیب نفس سیب ملاک نیست، اون هر وقت خواست میگیره دیگه.
نه هر وقت خواست میگیره نداره میگه، همین الان داره میگه هر وقت خواست نمیتونه بگیره. روایت قبلی که خوندیم این بود، روایت قبلی میگفتش که آقا حاکم اومده از اهل ذمه گرفته داده به من، گفته اگه به سیب نفس بود بگیر، اگه به سیب نفس بود هم نداری بگیری. حالا دیگه اینا سوال، اینا دیگه مشکلاتی که شما دارید طرح میکنه، ولی ما داریم روایت رو بخونیم.
تحلیل تیب نفس چی بود؟
اینکه بگیره هستن
راضی نیست؟
تو اینجا
امین جان
خب نه راضی نیستش، بخواد به صحت بزنه یا نه صرفا بخواد بگه تیب نفس ماشه.
نه به صحت میزنه، میگه اگه کسی، اگه اون کسی که زمین دستشون هست و الان دارن کار میکنن به خراج میدن، اگر که تیب نفس نداشتن به شما اومدی این ارزش گرفتی شما شده قبالت الارض و شما بستی با حاکم. حالا فعلا داریم میگیم با حاکم، هنوز تصویر ما این نیست. قباله ارز یک چیزیه، داره این قباله ارز چی میشه؟ خرید و فروش میشه. ما فعلا تصویر این قباله ارز یک قراردادیه بین ما و حکومت برای دادن خراج. ما آمدیم قباله ارز چون یتقبلها از سلطان داشتیم دیگه، درسته؟ سلطان اومد از این گرفت داد به من. تصویر ما این بود. اگه از این گرفته سوال اینه که از این با چی به نفس گرفته یا به چی به نفس نگرفته. نه اون تیبه نفس اون چیزی که ایشون میگه که اصلا کلا تو معمول معاملات هم هیچ معتبر نیست. شرایط اقتصادی جامعه خراب شده باشه. مسئله اینه اینجا تیبه نفس نداشته یعنی که به زور ازش گرفته. خب از امام بپرس. بابا امام داره اینجوری میگه من چیکار کنم؟
اگه شما حمله کردید زمینش رو گرفتی یعنی کارا راضی هستی میخوام زمینش رو بگیرم الان دست خودش کار کنیست شو بگیرم.
آقا روز اول شما نگاه کن روز اول مهمون طرف اگه 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال بمونه دیگه صاف خونه است. تو از این خونه نمیتونی خارجش بکنی. آقا اصلا من کار با خراج و مراج ندارم. همین الان شما فرض کن توی یه دهاتی زمین دارین، خونه هم دارین، یکی رو به عنوان متکفل امور زمین و خونهاتون چی؟ گذاشتین رفته تو خونه زندگی کرده 20 سال شده او زمین هم دستش بوده 20 سال. طرف اصلا ادعای الان بخوای از اونجا ببریش بیرون میگه این خونه داشت. دقت کنین استدلالش هم دقت کنین ها. اینه که دارم میگم واقعیه، فکر نکنین من همینجوری تو ذهنم دارم میسازم. میری سراغ طرف میگه خونه داشت رو هم دیگه میومد، من نبودم اینجا همه این خونه چی شده بود؟ رو هم دیگه لومبیده بود اومده بود پایین داغون رومپیده بود. خب انگلیسی بگیم من نگه داری کردم ازش من رسوم درش
میدنم
حالا میگم صدال بعد به زمین که میرسه میگه نگاه کن آقا فکر کردی کشاورزی مگه درآمد داره؟ یعنی حالا تو این سالا هم چی نمیداد طرف؟ تو این سالا مثلا کلا یه کیسه 10 کیلویی لوبیا بده، نمیدونم یه دو تا جعبه سیبی گلابی چیزی بفرسته بگه آقا این مثلا محصول زمین. بعد طرف اومد میگه چیکار کشاورزی مگه فکر کردی درآمد داره؟ و پدر من فقط همین اصلا کلا اصل نگهداری این باغ کار من بوده. تازه من تو این درخت سهیمم. من این درخت رو بزرگ کردم. اون درخت که شما کاشته بودی که همه خوش شد رفت، این درخت همه رو من کاشتم. خب
کجا کاشتی؟
تو همین زمین شما
اجازه کی
کاشتی؟ خودت گفتی بیا اینجا کار کن. آقا نیا کن نیا کنید اینقدر که شما تصور نکته اینه رفقا اینقدر الان که هیچ کی سند نداره، همه بی سندن. خب طرف فقط یه اجازه ای داشته. اصل داستان میخوام بگم حالا فرض بکنیم این زمینه 2 نسل روش گذشته، 3 نسل روش گذشته. وقتی که 2-3 نسل روش گذشته میگه من از بابام ارث بردم، تیکه تیکه شده. مگه این راحت میتونی بگی که آقا بده این خونه بزرگ بوده، 2 قسمتش کردن، یکی این پسرش که اون پسرش اونجا هم دومادش داره زندگی میکنه، بعد شما میخوای این خونه رو از اینا بگیری ها واجی واجی مکه؟ مگه ممکنه؟ به تیبت نفس اهلا. من الان نمیخوام بگم مسئله حل شده، برعکس همین نشون میده مسئله همین مسئله. چون یه تصوری داریم آقا الارزل ما همه تو میدونی دیگه تمایل آخرمون چیه، بگیم الارز کلها لل امام، بریم همه زمین مردم رو بگیریم. خب سوال اینه این الارز کلها لل امام، امام صادق میدونست یا نه؟ بله میدونست. خب میریم تو رو باید میبینه همین مشکلی که الان ما داریم چی؟ زمان امام صادق علیه السلام هم بوده. یعنی یه نکته اساسی اینه اگه چشم تیز بشه همیشه موقعی که دغدغه عملیات اجرایی داری میتونی بری تو سیره اهل بیت نگاه بکنی ببینی اصلا خود اهل بیت هم دقیقاً با این مسئله اجرایی مواجه بودن و یه جوری حلش کردن. حالا میخوام ببینم یه جوری حلش کردن یا نکردن. بله
تیوات نفس اهل علی شرط نمیگی و شارط هم علیه بکنم منظورش اینه که با همون شرطی که اونا از اول دوباره گرفتن این هم همون شرط رو قبول کرده.
نه یه شرط جدیده این بازی.
نه شرطم یه شعارت و هم علی
یه شعارت چه کسی؟
همون رجوع
اروا پا حاکم.
این کسی که این قبول میکنه همه رجوع نه رجوله شرط میذاره برای اون
یشاره تو هم علیه یشاره تو چه کسی علیه چه کسی هم چه کسی آدم اگه زمیران رو برگردونیم
همون چیزا همون اهلش زواله قبلی که داشتن با حاکم چه شرط بود بینشون؟ چرا خراج کردن؟ با هم
شارت رجل یشارت رجل اهلها علا اون شرط.
این چه بود بگن چون شرط کردن؟ چه به زمنه اولا هست نیست چه بود بپرسه؟ میگه این زواله که جایی دارن انجام میدم با همون زواله شرط قبلی باشه، یعنی حاکم یه شرطی داشته مثلا اینقدر خراج بدید اینقدر درصد، میگه زواله جایی با همون شرط قبلی منعقد بشه.
نه دیگه شرطشو داره میگه آجا این شرطه نیست میگه و این هم رمه فی ها مرمتن او جدده فی ها بناهن فا این لغو اجل بیوت ها
بخون بقیه
همین داره میگه دیگه.
اون چیزی که شما دارید میگی چه توجیه باید بکنید؟ الان شما میگین که این آقای مرد، این آقای رجلی که اومده زمینی اینا رو هم گرفته، شرط هم بر اونا بخواب بذاره؟
نه نه من این رو بخونم که یکم با کراج بوده. اون الان چی میشه؟ اون کراج کی میده؟ اون شرطی که بین صاحب زمین و حاکم بوده با توی نوال جدید بیاد، یعنی شرطی که اونجا بوده با توی نوال هم بیاد. حالا شرط این یشاره تو علی
یشاره تو چه کسی؟
صاحب زمین ها. اون حاکم صاحب زمین ها
یشاره تو صاحب حاکم که ما اینجا نداشتیم. هم کیه؟ هم یعنی چی؟ معنا کنین یشاره تو حاکم اهل زمین را الان
شرط.
ایشون میدونی چی میگه؟ میگه علا شرط یشارت و اون حاکمی که الان تو این متن نیست و احتمالا قبلا بوده، علا شرط یشارت و هم بر این آقای اهل ارض بر همون شرط این یتقبل الارض.
تو هم میگه دار اینه اون خراجی که حاکم مشخص کرده بود یا شرطی که حاکم مشخص کرده بود دوره اول چی میشه اصلا؟
خب بریم ادامه بدیم. یشارتو چه یه معنی طرفین داره رو مطالعه یشارتو که اون رجل و اون با اون اهل است، یعنی یه شرط بین همین و یه شرط توافق داره علیه هم به همون شرط رو بگید، علیه شرطی که یشارتو اون
رو برای اون شرطه یشارتو معمولا
اینطوری دیگه، شما میه با که معامله میکنی و یشارت میره رو شرط. وقتی رابطه بین من و شما مطرح بشه، من بر شما شرطی رو مطرح میکنم. نه اون شرط روی کی میاد؟ اون روی کی میره؟ اون میشه مفعول دیگه. علیهم نگاه کن میشه. علیه که برمیگرده به اون شرطه. یشارت فاعل و مفعولش رو دارم میگم. یشارت و فلانی علی فلانی یا برعکس. نمیشه یشارتو به معنای این نیست که من بر شما مشارته، اینجا به معنای این نیست که من بر شما شرطی بذارم و شما بر من شرطی بذاری.
نه توافق و علی شرطی، یعنی که اینقدر مثلا جزیه بدید
یشارتو ما مجا آنجا قد این شرطی
بذارم. نه یشترتو به رابطه دو طرفه من ما دو نفر نمیدید.
میخواست یه طرفه باشه شرطه که من مثلا شرط تنگیدم بر کسی، اون با یشارتو نمیمد، یشارتو دارید
استفاده دیگه میشه. خب نه الان معنا چقدر عوض میشه؟
شما قبول میکنید.
خب نه وقتی فاعل و مفعول داره شما چجوری معناش میکنی؟ فاعل و مفعول داره الان یا شعر تو هم
از یه طرف شروع میشه. ولی خب توافق منظورم
اینه. یعنی شرط دیگه نیست که به این حالت توافق میشه. خب بعد معنا کنیم متن الان شرط یا شعر تو هم علی حرف جدیدی؟
نه با یه شرطی یه تقبل در قبال مثلا یه شرطی یا اون شرط ممکنه یه مبلغ باشه، یعنی که مثلا 10 سال
خب اگه اونجوری باشه یشاره تو هم علیه یا یعنی شرط رو گردن من یا اون اهل ارض میاد، نمیتونه اونجوری معنا بشه. من اینکه ایشون رفت یه فاعلی رو از یک جای دیگه ای از عالم غیب آورد گذاشت برای این یشاره تو که مشکلش رو حل بکنه. شما الان اینجوری که دارید میگید دوچار مشکل متنی میشین. خب ایشون رفت یه حاکمی رو آورد که بتونه مشکل یشارتو حل کنه. خب ادامه بدین. و این هو
رم فی ها مرم مثلا او جدد فی ها بنا فا این لهو اجر بیوتا میگه اگه اونجا یه مرمت یه انجام دویب ساختمون هاشی
باید سوالی بخونیم یه از آنسته برم یه سوال کرده در
باید
سوال کرده خودت داری یه چیزی میگه میگه که و این اوبرم افیا مرمتن و من او از بویودا این دار مثلا خبر دادی او طرف برو سوال مونه از حضرت باید سوالی بکنی
لذی کانه فی عیدی دعاقینه
ها نکردی دیگه ما زاره هم خبری میخونیم
بذار بخونه تا آخر گیر میکنه نگه هم نباشه
تایش درست کرد که اولان
خب
اولان
اولان
اولان اولان اولان اولان
اولان
اولان اولان
بس من فاصله داره
اتفاقا اینجا اون کسی که شدرسنا رو ندیده احتمالا بهتر آیه قرآن رو بخونه. خب بخونید
ترجمه
بخونید ببینید با شما با اولاد خودتون معنا کنین، دوستانی که معتقد به اولا هم معنا کنن ببینم چی معنا میکنن.
آقا این طرف کاری کار منه.
نه اولا درست کنید اولا یعنی چی
رو خب بگو
برشان در از بردن شما
میخواد
نه این رو معنی کنید دست در روایت
کرد دست در روایت کرد من اونو خراب
خب در اومد آقا در اومد چه اتفاقی افتاده به نام آمده آقا خب یه علامت سوالی هم میذاشت برد در اومد آقا اشکال نداره بریم بریم من هو رم فیها مرمتن او جدد فیها بناهن خب
فاین
نداو
عجب بیوتا الا لذی کنا فی ایدا هاوینا اولا
یعنی چی؟ اولا شما همون اولایی که خوندی معنا کن
میگه که اگه اونجا یه خونه ای بسازه یا حالا قرامش رو مرمت کنه اینا عجبش چیزش رو میتونه بگیره هزینه این کرد اونجا رو میتونه بگیره
خب متن رو درست کنین آخه آخرش این متن چی شد سألته عن الرجل یا مردی از اینجوری اومده علی شرط این شهرت هم علی قبول کرده عرضی رو و ان هو انو شما وصلیه میگیرین یا شرط
نه وصلیه
نمیگیره
اصلا
معنا
چی میشه
دیگه اگه این
کارو
بکنه
اجرش
باش هست
نه
دیگه سوالم
اینه بزاره
شما شرط میگیری دیگه نه آخه مخواستم بگم معناشو درست کنید و این هو رم فیها مرمتن او جدد فیها بناء فان له اجر بیوتها الا الذي كان في ايدي دهاقینها ها درسته
نه
این سوالیش از اوله سر تو من رجل فلان اینها درسته سر تو من رجل اینجوری 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 اولا این اولاشو میگی دیگه تمومه
فعین
نده
او
اجو فعین نده اصفال یا لاصفال سالتی اصفال سال او
خب
ما اون اساس مونی منظور دو تا سوال پرسیده یکی هم اولی سوال تو از این و از این
خب اولش مسلمه میگه اگه ساختمون بسازه اینو میتونه بگیره نمیتونه بگیره سوال اینه
سوال عمدتا رو بخش دومه فان له اجر بیوتها الا الذي كان في ايدي دهاقينها ها خب حالا ببین سوال جواب سوال ما واضحه دیگه یه آدمی اومده فقط این قسمت علی شرط این شرط هم علیه رو اونجوری که ایشون معنا کرد بگیم آ یه شرطی بوده که قبلا حاکم برای اینا گذاشته همون شرط رو آورد داد به همین رجلی که اعتقابل رو از به تیب نفسم داد و ولی این بنده خدایی که اومده یه مرمتی کرده تجدید بنایی کرده ساختمونی ساخته بعد اجرت این بیوتشو بگیره یا نه الا الذي كان في ايدي دهاقينا، یعنی چی؟ یعنی الان کل قصه چی شد؟ ذهنیت این بنده خدا اینه که این دهقونا یه سری خونه داشتن رو این زمینه، بعد این این خونه ها رو باید چیکار کنه؟ الا داره چه حرفی رو میزنه؟
نه اجر بیوت میگه، اجر بیوت میگه اگه خودش کاری کرده،
آره خودش یعنی کی؟
خود همین
رجله.
میگه مرمتی انجام داد، یه تجدید بنای انجام داد، آره مگه این که مثلا یه بیوتی بوده اصلا تو این زمینه بوده، این هیچ کاری نکرده. حالا بیاد بگه که آقا مثلا
نه هیچ کاری نکرده، بیوت مال دهقانان داره.
مرمت بیرونی که قبلی نه اصلا پس مرمتی نکنه چی؟
خب که مورد سواله این مرمت کردم ولی مورد احوالاشان بوده خودشون بشنگیم،
یعنی نیا کنی یعنی دعوا سر چیه؟ یه زمینیه توش کار میکردن، توی این زمینه بنا هم بوده، بنای دست دهقونا بوده، زمینه رو اینا گرفتن، دهقونا هم که آجی آجی مکه بلنشم برم بیرون، درسته یا نه؟ بعد این علا شرط این یشارتم، علا شرط این یشارتم روی این خونه هایی که دهقونام، این بناهایی که دهقونام توش بودن میاد، یه بناهایی هم خود این رجل ساخته، مرمت کرده به تعبیری یا تجدید کرده، چه مرمت چه تجدید. اون بنده خدا گفتم تو اون ده بود، میگه اگه من نکرده بودم این خونه رو هم اومده بود، مرمت کرده تجدید کرده، میگه چی الان اجرت این بیوت میره ذیل اون علا شرط این یشارتم یا نه؟ من خودم میتونم برم اجرت بگیرم یا نه؟ تفسیر دیگه ای شما میخوایم بکنیم؟
مثلا مرمت این سوال اصلی کرده اینکه میخواد از جواب دادن بگیره الان، یا اون دهقانا اینو کی بگید؟ اینو توضیح کی مرمت کرد؟
مرمت یا
جریفت داره میخواد بگیره، چه مرمتی کرده؟ هم داره میخواد بگیره اینو
گرفت تمام شد حالا اصلا نداشته مرمت
کرده، تجدید بنا کرده. آقا متن یه نفر دیگه توضیح بده، من یه توضیحی دارم، توضیح دومم میخوام بدم، الان توضیح دوم شما ندید من میدم. نه ببین من الان میخوام اینو متن رو خوندین دیگه، شما اول از همه بقیه دوستان هم کمک کنن.
شما شرط رو این بحث رو
تفسیر کردید، شرط شدید الا الذی داره استثناء میکنه دیگه،
الا الذی که همون فردی که گفتید که مستای شخص اومده مرمت کرده،
خب اون اللذی حکمش ذیل چیه؟ حکمش اینه که اصلا چرا دارم میگم میتونه بره؟
یه زمینی داریم که یک خراجی مثلا توافق کردن برای شرطی که
بشون بده،
حالا این شخص اومده اونجا یه خونه‌ای بوده که اگه این دست نمیگرد مرمت نمیگرد خراب میشه،
باش
حالا که این اونا رو حفظ کرده یه هزینه خیلی چیزی، یه هزینه موازاری وارده اینجا،
بله
که این خونه ها نیست سرمایه که بعدا نیمونه،
خب بله
برای شخص بعدی،
خب
این اومده سوال مطرح کرده، گفته حالا این میتونه ادعا کنه که این خود اون خونه ها رو بگیره، خونه که ساخته
کرایه اونا رو بگیره، از ذیل اون شرط هم خارج کنه دیگه،
نه دیگه
ذیل همون شرط، خب که معلومه که میتونه بگیره، چه سوالیه نه اصلا کلا وقتی که این زمینه هست من دادم علا قبالت الارض شده، چه من آقا این محصول رو بفروشم چه این خونه ها رو اجاره بدم، همش میره زیل اون علا شرط این یشارت عامله، اجاره که بس زمینه
چیه؟ زمینه کشاورزی که داخل شده خونه ساخته،
خونه مدتی، خب اون خونه رو میده یکی دیگه، اونم جز معایدات این ملکه دیگه، جز عایدات ملکه، نکنه شما سوالت اینه میگه آقا من این خونه هرم میتونه بره به کسی اجاره بده درآمدش رو ببره زیل اون علا شرط این یشارت عامله؟ آره شما اینجوری میگی؟
یه باب یه ثمره بده، یعنی من به درآمد و ثمره این باب، از این
ثمره اون شرط
تعیین کرده
بودن
فرضیه،
بله ولی وسط یه خوده‌ای لازمه،
آفرین این مرمتش کرده، آره مرمت کرده،
میره که اجارهشو میگیره، اجارهشو چیکار میکنه؟ میذاره تو جیب خودش؟
نه استفاده خودش کرده، اصلا این فرض اجاره رو نذاری خودش استفاده کرده، الان که میخوان ازش باب،
میگه فان له اجره بیوتا، اجر اجر اجر
اجره
بودی تا، یعنی داره اجرت گرفته رفته اون خونه ها رو اجاره داده، خب اجرت رو بذاره تو جیب خود انشاءالله ببره ذیل همون شرط این یشارت و ملک،
استاد اجره برای اون مرمت و جدده است،
آه مثلا باز یکم پیچیده تر شد
رفته،
پس برای چه الا الذی کان فی ایدی دهاقینا ها رو باز میاره،
اینجوری میشه معناش کرد که یه زمینی کشاورزیه، یعنی رفتی گرفتی یه سری دهقان رو زمین بودن، اینا خونه داشتن از اول، خونه داشتن از زمین شما ازشون گرفت، زمین رو دارید دستشون روش کار کردن، الان میخواید زمین رو بدید یکی دیگه، خب یه سری بناها و اینا هم تو خود زمین بوده که میگه اینا یه تعمیری شده، یه تجدید بنایی شده، یه چیزی شده، میگه این که اگه تو اونجا زمین دستت بود اونا برای تو، ولی اون خونه ای که این بنده خدا دهقان توش زندگی میکرد، محل زندگی بود،
خونه مال تو، فان له اجر بیوتها، میگه
الان اگه میخواد
دعوا الان سر ملکیت اون خونه نیست،
بعد از اینی که داره پس، یعنی اگر طرف رفته اجاره کرده حالا میخواد پس بده، یعنی من ازش بگیرم، اصلا این خونه دست دهقانه بوده، دهقانه سری خونه خودشون داشتن، این رفته اجاره کرده حالا میخواد این زمین رو پس بده، تو زمین یه سری بیوت و یه سری چیزا بوده که روی اینا کار کرده، این اجر بیوت و اینا که خودش کار کرده که مال خودش، ولی اون خونه دهقان بدبختی که کنار زمین بوده و از اول هم خونش بوده، اونم تو به والدشون تو جوابی که میده
خب حالا جواب بخونیم تا یه دور دیگه معلوم بشه. الان سوال اصلی اینه، اجر بیوتها علی شرط یا شرط هم علی الا الذي كان في ايدي دهقنا، الان نسبت اینا با هم دیگه معلوم نیست، دعوا سر ملکیت این شیء مرمت شده است، دعوا سر اجرت این شیء مرمت شده است، دعوا در ذیل شرط اومدن این الان شرط این شرط هم مافی ایدی دهقنا ها هم همینطور، مافی ایدی دهقنا ها رو باید اجرت بره بگیره، اجرت اینا رو حق نداره بگیره، یعنی اگر رفت مرمت کرد خونه ای رو که دهقونا توش دارن زندگی میکنن نمیتونه بگیره، یا نه رفته مرمت کرده ولی اون خونه های دهقین توی زندگی میکردن و مرمت نکرده. احتمالات چندگانه این وسط وجود داره. جواب بخونیم دوباره برمیگردیم.
اجر اصلا فرع این مرمت اصلا آورده. اینکه شما فرض اجاره را اصلا فرضش بخواید بیارید، بعد فرض اجاره دادن میاد. اجر هم
اجر اگه اینجوری بگی میگه آقا رفته این خونه ها رو ساخته اجر داره میگیری، یعنی آقا تو اومدی این مرمت کردی پول و مرمت رو بهت میده.
آره چرا چون شما
پول مرمت چه کی باید بده الان؟
همون صاحب زمین، صاحب زمینی که بعدن از این بگیره بده به یکی دیگه.
صاحب زمین کیه؟
حکومتی
که الان علی شرط این شرط تو اومده دیگه، الان در واقع سر اراضی خراجی است.
همون که طرفش دیگه شرطه.
حاکم؟ بخونید. ارباب خب بخونیم اول. خب قال اذا کان دخل فی قباله الارضه، بخونیم
قال اذا کان دخل فی قباله الارضه الى امر معلوم فلا يعرض ما فی ایدی دهقانا الا یکون قد اشترط علی اصحاب الارض ما فی ایدی دهقانا.
یعنی چی؟
من نمی‌فهمم.
خب بچه خون میپن، خب یکی که میتونه توضیح بده بخونه بگه.
شما معناش چیه؟ رفت شما اون نمیفهم
چیه؟ همین دیگه اون رفتن
دیگه
میخوانی فقط زمین باشه دیگه، هر من اون چیزی که دست دهاقی مثلا کاری انجام بده که مثلا عجیب بخواد بگیده باشه،
متعلق شرط نکرده به طور مطلق یا تا قبل رو اونم شاملش میشه دیگه، یه بخشی از زمین اون شرط میشه دوم علیه هم به همین میخوره اون شرطاشو که
اون قباله آورده.
خب الان
اذا کان
دخل
فی
قباله الارض، یعنی تو قباله ارض چی دخله؟ اون شرط ها کو شرط، همون شرط این شارت و آقا این شرط این شارت و ملک اینها و رمه فیها مرمتن او جدد فیها بناءً فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقنا، ايش همون شرطی این اشاره تو ملیه آیه انصاری. اگه این باشه جواب این میشه که اذا كان دخل في قباله الارض على امر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقنا، اگه اینجوری باشه که ایشون اول بیان کردن که آقا اصلا کلا اون علا شرط این اشاره تو هم علی، خب که اون رجل میاد میگه ان هو رم فیها مرمتن او جدد فیها بناء فان له اجر بیوتها الا الذي كان في ايدي دهاقنها، خب میگه اگه الا الذي كان في ايدي دهاقنها رو اذا كان دخل في قباله الارض على امر معلوم فلا يعرض لما في ايدي دهاقنها الا ان يكون قد اشترط على اصحاب الارض ما في ايدي الدهاقين. دعوا اصلا اینجا سر همین شرط است، دعوا سر اینه که الا الذي كان في ايدي دهقنا ها بیاد توی اون علا شرط این شرط هم علی یا چی نیاد. اگر اومد هیچ، اگر نیومدن ازش میگیرن.
الان معلومه چی
بود؟ آها
معلوم. امر معلوم همین که الان آورده دیگه، انه و رم فی امره متن وجد داده بیا بنا انت ان لا اجر بود الا الذي كان في ايدي دهاقينها. اگه الا الذي في كان في ايدي دهاقينها توی شرط اومد، اومد نیومد. آره اینو میخونیم جلسه بعد تکلیف معلوم بشه. نکته کانونی اینجا نسبت بین ارباب و دهقان و زمینه. جلسه بعد در مورد نسبت ارباب و دهقان و زمین صحبت کنیم.